الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداتین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما در بحث مبادی مختص تصدیقی، بحث مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت رو درش سه مطلب رو مطرح کردیم. مطلب اول این بود که معانی الفاظ و تراکیب یکیست، این معانی به زبان عرفی بیان شده. مطلب دوم و ملاک ظهور زمان صدوره. دقت کنید این سه مطلبی که ما اینجا گفتیم، هر سه مطلب همونطوری که قبلا اشاره کردیم مطالبی است که از دیدگاه فقه و اصول جزء مسلمات محسوب میشه و به همین دلیل به صورت بحث مستقل کمتر به این بحث پرداخته شد. توجه کردید که ما در بررسی مبنای اول هرمنوتیک رو مطرح کردیم، در بررسی مبنای دوم وارد این بحث نشدیم، فقط اشاره کردیم به بحث هایی که در زبان دین مطرحه، البته بدون این که واردش بشیم. و در بررسی بحث حجیت ظهور زمان صدور، بحث قبض و بسط تئوریکش، شریعت رو مطرح کرد. این بحث ها شاید بخشی از مهمترین بحث هایی است که امروز فقه و اصول با اون مواجهه. یعنی اگر امروز به فقاهت ما اشکال میشه، اشکالات به این نیست که مثلا شما فلان روایتی رو که بهش فتوا دادید سندش معتبر نبوده، شما فتوا دادید، اون کسایی که اشکال میکنن اصلا این حرفا رو نمیفهمن. سند معتبر بوده یعنی چی، نبوده یعنی چی، معارض داشته شما جمع نکردید یا معارضش رو نتونستید تشخیص بدید، این روایت تقیه بوده شما نفهمیدید تقیه، اینا این اشکالا رو نمیکنن. اشکالاتی که امروز به فقه و اصول میشه به این چیزا معمولا بر نمیگرده. این اشکالاتی است که تو دایره فقها خودشون هست، فقها با این جور اشکالات سر و کار دارن. اشکالاتی که امروز میشه به فقه و اصول در یک ساحت دیگری است. اونا میان میگن آقا شما این فهمی که داری از نصوص فهم قدیمیه، این فهم قدیمی به درد نمیخوره، فهم عصری از نصوص شما ندارید. اونا میان میگن آقا نص یک معنا نداره، معنای نص تابع مخاطبشه. اونا میان میگن آقا زبان دین یه زبان سمبولیکه، یه زبان استعاره است. اصلا اینطور نیست که ضرورتا هرچی که تو دین گفته شما همینجوری دست بهش بزنید بیاید جلو بگید لا یمسها الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون، یعنی به قرآن نمیشه دست زد بدون طهارت. اینا چی آقا؟ اینا همه رمزه، سمبوله. شما این معانی سمبولیک رو نفهمیدید، همش فکر کردید این ظواهر عادی مثلا الفاظ مورد نظره. این اشکالات که اگر حالا شما نگاه کنید به ساحت اشکالاتی که بر شریعت وارد میشه، میبینید که اساسی ترین اشکالاتی که مطرحه همیناست. حالا البته یک بخشش بحث بعدی که مبانی مربوط به سنته، یه بخشی از بعضی از اشکالات به اونجا مربوط میشه، ولی بسیاری از اشکالات اساسی تو این ساحت هاست. خب ماها که جواب میخوایم بدیم، چون نمیدونیم بعضی از ماها که اصلا سوال کننده، اون سوال کننده هم البته خیلی وقت نمیدونه مبنای سوال چیه، اون که با مباحث فلسفه غرب آشنا نیست، یه چیزایی رو با چندین واسطه براش گفتن اونم اینا رو میگه. ما هم بدون این که بدانیم که ریشه اشکال کجاست، اصلا اصل بحث چیه، همینجوری شروع میکنیم به جواب دادن و در نتیجه نمیتونیم یه جواب درست و منطقی عرضه بکنیم. ما ما برای اینکه بتونیم یه جواب درست و منطقی بدیم باید دقیقاً بدونیم که اون طرفی که داره صحبت میکنه رو چه مبنایی داره صحبت میکنه و اون مبنا بر اساس چه منطقی استواره تا بتونیم به اون پاسخ بدیم. تلاش ما در طی این بحث‌ها این بود که بخشی از این مبانی رو یه مقدار بازخوانی کنیم، ببینیم اون ریشه های بحث رو، و حالا امیدواریم که انشالله این مقدار که بحث ما البته خیلی به اجمال و با عبور از این مباحث در واقع صورت میگیره بتونه اون اثری رو که مورد نظر ماست بگذاره. خب تو این بحث حجیت ظهور زمان صدور عرض کردیم که نظریه قبض و بسط میاد میگه حجیت فهم امروز مطرحه، نه حجیت فهم دیروز. اونی که امروز شما از نص میفهمید معتبره، نه اونی که دیروز میفهمیدید. برای این کار گفتیم 5 تا نکته رو در واقع ادعا میکنه نظریه قبض و بسط. اول اینکه دین رو جدا میکنه از معرفت دینی، میگه دین یه چیزه، معرفت دینی یه چیز. این جدا کردن رو ما هم قبول داریم، ولی دین یه چیزه، فهم ما از دین یه چیز دیگه. پس هدف قبض و بسط اینه که با جدا کردن دین از معرفت دینی بیاد بگه حالا بحث ما مربوط به معرفت دینیه، ما با دین کاری نداریم. چون اون موقعی که قبض و بسط مطرح شد، اگه همون موقع این بحث رو مطرح میکردن که آقا خود دین گرفتار قبض و بسط میشه یا خود دین قداستی نداره، قطعاً با تکفیر و تفسیق مواجه می شدن. برای اینکه این اتفاق نیفته، زمینه ی طرح این مسئله فراهم بشه، گفتن آقا دین یه چیزیست غیر از معرفت دینی، ما کاری با دین نداریم، ما با فهم فقها و اصولی ها با معرفت دینی کار داریم. البته اولش هم این تعبیر رو اینقدر صریح که الان عرض می کنم فهم فقها و اصولی ها، این تعبیر رو به کار نمی بردن. بعدها که زمینه پیدا شد هی تعابیر صریح تر شد. گفتن خب معرفت دینی یعنی معرفت بشریه، معرفت بشری با یکدیگر در ارتباطه و در حال تحوله و این تحول تکاملیه، بنابراین یک دانه معرفت که یک جا تغییر میکنه و این تغییرش ضرورتا تکاملی هم هست، همه معارف بشر رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین فقیهی میتونه نظرات شما بپذیریم و تبعیت کنیم که آخرین داده ها و اطلاعات روز داشته باشه. و این بحث مطرح می شد تا این مطلب الغا بشه که برخواه این فقه های ما که آخرین اطلاعات روز ندارن، بنابراین حرفشون اعتباری نداره، فهمی که شما دارید از نصوص کمتر از فهمی که اینا دارن نیست. و این باب تعویلات شخصی و در واقع اجتهادات به رأی رو باز می کرد. البته در گام‌های بعدی بعد از نظریه قبض و بسط هی بحث به اصطلاح توسعه پیدا کرد، عبارات صریح‌تر شد و بحث به اصطلاح معرفت دینی که اول در دایره افراد عادی مطرح بود حتی به دایره معصومین علیهم السلام کشیده شد و خود نظریه قبض و بسط در واقع پذیرفت در ادامه بعضی از این اشکالاتی رو که ما الان میگیم. خب ما تو بحث اشاره کردیم که شما که دین رو جدا میکنی از معرفت دینی، بعد خودت میای دین رو معنا میکنی به کتاب و سنت. اگر دین کتاب و سنته، بنابر نظریه قبض و بسط گرفتار قبض و بسط میشه و طبق نظریه قبض و بسط هر چیزی که گرفتار قبض و بسط میشه قداست نداره، پس دین هم قداست نداره. این حرف در آینده به صراحت گفته شد. اگر اون موقعی که ابتدا این بحث مطرح شد گفته نشد، بعدها تو مباحث دیگری این بحث به شکل‌هایی گفته شد، البته نه باز به این صراحتی که من الان میگم، ولی در واقع اگر کسی یه ذره دقت داشته باشه مثلا تو بحث‌های مربوط به بحث تجربه نبوی این بحث عملاً گفته شده تو اونجا. فوش خواب در لابلای اون عبارات به اصطلاح ادبی سعی شده که تیزی و تندی این بحث گرفته بشه. خب این که معرفت دینی معرفت بشری است رو گفتیم، ما هم قبول داریم، این که بحثی نیست. اما شما مقصودتون از معرفت دینی و معرفت بشری است، مقصودتون چیه؟ این فهمی که من و شما و دیگران داریم، این مقصودتونه؟ گفتیم یه تعابیری توی نظریه قبض و بسط هست که میخواد بگه نه خیر، ما یه چیز دیگری مورد نظرمونه. اون حرفی که پوپر زده، جهان سوم پوپر، که غیر از عالم عین و عالم ذهن یک جهان سومی وجود داره، اون جهان سوم مورد نظره که مشاع همگانی مشترکه، نه این جهان دوم که امر شخصیه، هر کسی ذهن خودشو داره، نه اون جهان اول که واقعیت عینیه، نه اینا رو مقصود نیست، اون جهان سوم مورد نظر. گفتیم اصلا جهان سوم پوپری یه حرف پوپری است که فقط پوپر قبولش داره و مریدای پوپر قبولش دارن و از نظر مبانی فلسفی و منطقی هم معنادار نیست، چون جهان سوم پوپر کجاست؟ پوپر میگه جهان سوم در اسناد کتاب‌ها، نوشته‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها، نمی‌دونم سنگ نوشته‌ها، نرم افزارها، خب هر کدوم از اونها بیان یک ذهنیت نویسنده کتابی نوشته، مقاله‌ای نوشته، سنگ نوشته‌ای نوشته، نرم افزاری کسی تهیه کرده، فیلمی گرفت ساخته، عکسی گرفته. خب اینا همش بر اساس یک تصوری، بر اساس یک ذهنیتی شکل گرفته. اون ذهنیت یه ذهنیت شخصیه که سعی کرده نویسنده با نوشتنش یا با فیلم ساختنش یا با نقاشی کشیدنش یا با نرم افزار نوشتنش یک جوری اون اطلاع خودش رو، فهم خودش رو به دیگران منتقل کنه. یه چیزی غیر از عالم دوم نیست که حالا در یک تجلی دیگری ظهور پیدا کرده. بله، به معنای فلسفی کلمه این یه وجودی غیر از اون وجود داره، این درسته، اون وجود کتبی مثلا داره، اون یکی وجود ذهنی داره، اما این تفاوت، تفاوتی در اصل ماهیت این معرفت ایجاد نمی کنه. بنابراین ما اصلا گفتیم با این اصطلاح، یعنی اصطلاح جهان سوم، همطوری که اکثریت و حالا خیلی از فیلسوفان غربی هم قبول ندارن این اصطلاح رو، نمیتونیم موافقت کنیم. از این که گذشتیم گفتیم حالا این که شما میگی معارف بشری در ارتباط با یکدیگرن، چه ارتباطی؟ اشکال ارتباط رو ما تصویر کردیم، گفتیم از این اشکال ارتباط، ارتباط روش شناختی مربوط به علوم همروشه، اونم در بعضی موارد تغییر یکی باعث تغییر دیگری میشه. ارتباط دانش‌های پسین و پیشین، این ارتباط هم فقط در محدوده ایست که دانش‌های پیشین تأثیر منطقی دارن در دانش‌های پسین، یعنی در واقع در مقدمات اون دانش‌ها قرار می‌گیرن. در بقیه موارد این ارتباط وجود نداره و فقط هم ارتباطی که هست ارتباط گزاره‌ای است. گفتیم ارتباط مفهومی یا ارتباط هندسی اینا واقعا وجود نداره، توضیح دادیم، گفتیم اینا همه برمیگرده به ارتباط گزاره‌ای، یعنی برخی گزاره ها مقدمه برخی گزاره های دیگر، اگر اون گزاره ها تغییر کردن اون نتایج تغییر میکنه. اما اینجوری که شما ادعا میکنی یه دونه دانه معرفت یه جا تغییر کرد همه چیز تغییر میکنه، اگه مثلا فرض کنید یک دونه ترانزیستور جدید رو ساختن، اون وقت تمام اطلاعات فلسفی و کلامی و فقهی و تاریخی منم تحت تأثیر قرار میگیره؟ اینجوری نیست، اینقدر ارتباط گسترده وجود نداره. گفتیم این که شما میگی معارف بشری در تحولن یعنی چی؟ یعنی مثلا یه معرفت شکلش عوض میشه، تبدیل میشه به یه چیز دیگری، این اصلا اتفاق نمیفته. معارف همجوری هستن، دانش‌هایی که 1000 سال پیش بودن الان هم ما نگاه کنیم تو کتابا اون تصوراتی که گذشتگان داشتن رو میبینیم. اگه مقصودتون اینه که دانش‌ها که مثلا قبلا فکر می‌کردیم صادق حالا کاذبه، یا قبلا فکر می‌کردیم کاذبه حالا صادقه، بله این تغییر اتفاق افتاده، بعضی چیزها رو ما فکر می‌کردیم درسته حالا می‌فهمیم نادرسته، یا فکر می‌کردیم نادرسته الان می‌فهمیم درسته، این هست، ولی این واقعیتش تغییر نداده. اینطوری نیست که اون دانش متحول شده، تبدیل شده، عرض کردم مثل تحولاتی که مثلا تو عالم شیمی اتفاق میفته، دو تا ماده رو با هم ترکیب میکنن یه ماده سومی به وجود میاد، اینطور نیست. اتفاقی که افتاده اینه که اون گزاره‌ای که در ذهن ما بوده، ما اذعان نسبت به صدق اون داشتیم، الان اذعان نسبت به کذب اون پیدا کردیم. یه گزاره‌ای در ذهن ما نبوده، الان در ذهن ما پیدا شده. این مقدار تغییر بله وجود داره و این مقدار تغییر طبق توضیحی که دادیم در بعضی معارف تأثیر ممکنه بگذاره، در معارفی که این گزاره ها مقدمش بوده تأثیر میگذاره. اگر این گزاره ها تغییری که درش رخ داده برگرده به این که روشی که ما برای دستیابی به این گزاره ها داشتیم اشتباه بوده، با کشف اشتباه اون روش دانش های دیگری که از همون روش به دست آمدن تحت تأثیر قرار می گیرن. این مقدار درسته، ولی این تأثیر همگانی نیست، همه چیز تغییر نمی کنه. و بعد این تأثیر ضرورتاً تکاملی نیست، اینطور نیستش که همیشه ما امروز بهتر از دیروز بفهمیم، این اینطوری نیست. بله ممکنه در بعضی موارد فهم ما امروز بهتر از دیروز باشه، ولی در همه موارد اینطوری نیست. ما حتی تو علوم تجربی که حالا اونجاییست که خیلی بشر توش ادعا زیاد داره و خیلی از این حرفا تو علوم تجربی است، ما الان تو علوم تجربی هم عملا به این نتیجه رسیدیم که بعضی از دانش هایی که در گذشته بوده اطلاعاتش دقیق تر از بعضی از دانش هاییست که ما امروز داریم. وقتی خب این مثلا من این مثال رو قبلا گفتم، ببینید این یک مسئله خیلی مهمه. طب جدید که آمد که مبتنی بود بر تجربه، چون طب جدید بر اساس مشاهدات که از قرون وسطا شکل گرفت، خب اینا اول که آمدن گفتن همه این طبای سنتی و قدیمی اینا باطله، اینا مستند و تجربی نداشته، اینا بی ربط، همه رو ریختن دور. اما الان یکی دارن احیا میکنن. چرا؟ چون تازه خودشون محدودیت های تجربه خودشون رو کشف میکنن. اگه یک روزی میگفتن که مثلا طب سوزنی چینی یک خرافه است، میدونی طب سوزنی چینی میاد بدن رو یه تقسیمی میکنه و یه نقاطی رو در بدن به نام گره های عصبی تعیین میکنه و بعد این سوزن رو فرو میکنه. میدونید سوزنی که در طب سوزنی به کار میره برای کار طبی، سوزن نه به معنای یه سوزنی که شما برای سن مثلا خیاطی ازش استفاده میکنید، سوزنایی که نوعا در طب سوزنی به کار میره ارتفاعش بیش از 10-15 سانته، این سوزن رو اینا فرو میکنن، بعد این سوزن رو اینا فرو میکنن تا عمق توی نقاط مختلف و بعد حرکت میدن. هیچ دردی شما احساس نمی کنید، چون من خودم طب سوزنی شروع عمل شده عرض میکنم، هیچ دردی شما احساس نمی کنید. و وقتی هم سوزن در میاره، نه سوزن خونیه نه یه قطره خون در اون نقطه هست، هیچی خون نمیاد. خب امروز این طب تحت عنوان آکوپانکچر، طب سوزنی، به عنوان یه تخصص مهم تو دانشگاه‌های پیشرفته دنیا همون مباحث طب سوزنی چینی رو رفتن بازسازی کردن، دوباره دارن تدریس میکنن. تو همه جای دنیا الان طب سوزنی رسمیت پیدا کرده. الان همین طب اسلامی ما، طب حالا ایرانی اسلامی، چون یه بخشش حالا از تمدن ایرانیه، یه بخشش از مفاهیم اسلامی، خب الان داره کم کم بعضی از ابعادش، البته کار علمی روش کم شده، تازه بعضی از ابعادش داره شناخته میشه. من چون خودم مریض حرفه‌ای هستم و به پزشکان میگم شما علمتون نسبت به مفاهیم پزشکی علم حصولیه، من علمم علم حضوریه، همه اونایی که شما توی کتاب خوندید من خودم دارم و خب من خیلی ساله که دائم با این پزشکا به عنوان بیمار سر و کله زدم و برای که آدم زنده بمونه از دست این پزشکا سالم در بیاد بیرون باید اطلاعات پزشکی داشته باشه. یعنی اصلا این که آدم بره پزشک مراجعه کنه دارو بگیره بخوره زنده بمونه از معجزات الهیه، چون اصلا اینا واقعا 90%شون نمیدونن کجا میزنن، یعنی همینجوری یه سنگی پرت میکنن حالا به یه جایی میخوره دیگه، کجا میخوره خدا میدونه. بعد به خصوص با ملاحظاتی که پزشکان ما دارن، من چون با این طیف آشنام، حالا اینا خودشون میدونن بسیاری از پزشکای ما پزشکی علمی انجام نمیدن، چون اگه بخوان پزشکی علمی انجام بدن که نمیشه روزی گفت انصافم خوب چیزیه، تو 10 تا درس شرکت میکنی، گفت مطالعه میکنی مباحثه میکنی، گفت انصافم خوب چیزی، آدم 10 تا درس شرکت میکنه وقتم داره مطالعه کنه مباحثه کنه. پزشکای ما همینطوره، بهش میگه تو پزشکی علمی، میگه انصافم خوب چیزیه، کسی که روزی مثلا 300 تا مریض میبینه وقت میکنه اصلا پزشکی علمی انجام بده، اگه بخواد دکتر پزشکی علمی انجام بده، روزی 4 تا 5 تا مریض میتونه ببینه، 6 تا مریض میتونه ببینه، چون باید کلی داده رو مطالعه کنه تازه اگه بفهمه. یکی از این پزشکان یه موردی بیماری بود، بعد از اینکه حالا کلی آزمایش و عکس و فلان و اینا به من گفت، ببین آقا چون شما از خودمون هستی من به شما اینو میگم، خب من اصلا نمیدونم این چه بیماری داره، چون این عوارضی که الان نشون میده، علائمی که نشون میده، چند نوع بیماری رو احتمال میدم، نمیدونم کدومشه، و من اگر دارو بدم به این ممکنه مسیر بیماری عوض بشه، دیگه تشخیص غیر ممکن بشه. مصلحت اینه که هیچ دارویی فعلا ندیم تا بتونیم تشخیص بدیم. بعد ایشون خودش گفت ببین البته فلانی، من اینو به شما میگم، هر مریض دیگری بود الان یه سری دارو بهش میدادم، چون اگر من به مریضم بگم آقا من نمیفهمم این بیماری چیه، میگه تو این همه تابلو و لوح زدی به در و دیوار که از اروپا و آمریکا نمیدونم تحصیل کردی و اونجا مقاله دادی و کتاب نوشتی، بعد نمیدونی این بیماری چیه، آقا من مجبورم دارو بدم. حالا این پزشکی جدید ما که واقعا یک داستانی داره، الان این پزشکی سنتی ما تازه، البته هنوز خیلی ابتداییه، همش کلن 6-7 ساله که رشته، بعد از جنگ‌های زیادی که تو وزارت علوم صورت گرفت و وزارت بهداشت و درمان و هنوز هم تمام نشده، چون بعضی از همین حرفایی که ما اینجا میزنیم و میگیم مثلا پایه و اساس نداره، برای بعضی ها اون بیرون جو از آیه قرآن هم محکمتره و همون ذهنیت ها مانع میشد که اصلا کار علمی تو این زمینه ها صورت بگیره. حالا 6-7 ساله که با زحمات زیادی رشته طب سنتی، حالا تحت عنوان طب ایرانی اسلامی در دانشگاه تهران، البته اولش در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، بعد منتقل شد به که ادغام شدن در دانشگاه تهران راه اندازی شد. خب ما اطلاعات گذشته رو داریم الان بازخوانی میکنیم تو طب سنتی، و اطلاعات گذشته بعضی جاها میبینیم خیلی دقیق تر از اطلاعات امروزه. اینطور نیست که همه چیزایی که امروزیه حتی تو علوم تجربی دقیق تر باشه. مثلا اطلاعاتی که گذشتگان راجع به خواص گیاهان، خواص میوه ها، خواص مواد طبیعی دادن، از اطلاعاتی که ما امروز داریم خیلی دقیق تر بوده. حالا چجوری این اطلاعات به دست آوردن ما نمیدونیم. حالا اینجا بحثا زیاده، بعضیا میگن اونا هم تجربه میکردن، ما نمیدونیم واقعا تجربه میکردن، یعنی ابزارهای تجربیشون از ابزارهای ما بهتر بوده، این آزمایشگاه ها و میکروسکوپ ها و تشکیلات ما، یا نه بعضیا میگن اینا علوم انبیاء الهی این علوم رو در بین مردم قرار دادن، این علم از جای دیگری اومده، حالا کدامشه ما نمیدونیم، ولی بالاخره بعضی از دانش‌های گذشته امروز داره احیا میشه. حالا تو زمینه‌های علوم انسانی هم همینطوره. حالا علوم انسانی خیلی جدیده، علوم انسانی یه علم که جدید در واقع متولد شد، رشته‌های علوم انسانی در غرب در دو سده اخیر، تو این زمینه‌ها هم همینطوره. همین اخیر من در همین هفته گذشته در یک جایی یکی از دوستان اینو گفت، بعد من مراجعه کردم، یک کتابی هست به نام هنر جنگ. این کتاب امروز کتاب آموزشی است به تمام افسران ارشد امریکایی و اسرائیلی، این کتاب آموزش داده میشه. این کتاب تو اینترنت به زبان‌های مختلف از جمله فارسی در دسترسه. اصل این کتاب، کتاب هنر جنگ، توسط یک شخصیت چینی 2500 سال قبل نوشته شده. این کتاب که در واقع آیین جنگ و عمدتاً جنگ روانی نه جنگ فیزیکی، امروز به عنوان یکی از مهمترین منابع درسی بحث جنگ روانی داره تدریس میشه، به عنوان مهمترین کتاب تو حوزه استراتژی جنگ داره استفاده میشه. 2500 سال پیش این کتاب نوشته شده. اینطوری نیست که هرچی ما امروز داریم بهتر از دیروز باشه. این ادعای نظریه قبض و بسط که هر چیزی امروزیه بهتر از اونیه که دیروزه، هیچ پایه و اساس تجربی هم نداره. غیر از اینکه مبنای فلسفی نداره، مبنای منطقی نداره، که حالا ما بحث مبانی منطقی و فلسفیشو قبلا کردیم، مبنای تجربی هم نداره. یعنی تجربه هم اینو نشون نمیده. یعنی واقعا الان مثلا همه ماها اطلاعاتمون خیلی روزآمدتر از شیخ طوسیه. شما همتون بهتر از شیخ طوسی فقه رو میفهمید، چون که هزار سال از شیخ طوسی این ورترید اطلاعات، این همه اطلاعات شما دارید، شیخ طوسی قطعا نداشته. شیخ طوسی نمیدونسته برق چیه، پنکه چیه، موبایل چیه، دیتا پروژکتور چیه، لپتاپ چیه، این چیزایی که الان بچه 2 ساله ما بلده. نوه 2.5 ساله من الان لپتاپ و کامپیوتر و موبایل و این چیزا رو بلده باش کار بکنه. پس حالا اون فهمش دیگه از شیخ طوسی هم توی فقه و تاریخ و نمیدونم رجال و کلام و تفسیر دیگه بهتره. اینطوریه واقعا؟ اینا رو ما میتونیم بگیم؟ خب این حرفا که واقعا اگر آدم یک کمی گفت عقلم داشته باشه میفهمه که این حرفا نمیتونی گفت، ولی اینا بالاخره زده شده با یک اشکالی به صورت یک بحث علمی مطرح شده. البته ما سعی کردیم مباحث علمیش رو در جلسات گذشته توضیح دادیم و مبانی علمیش رو در جلسات گذشته هم نقد کردیم. انتهای کار من یک نکته ای رو عرض کنم. ببینید، ما ابتدا گفتیم که ما میایم مباحث نظریه قبض و بسط رو بر اساس دیدگاه های پوپر بررسی میکنیم، چون واقعا این نظریه اساسش بر اساس دیدگاه های پوپر و اصطلاحات پوپره. گفتیم یه احتمال هم در نظریه قبض و بسط وجود داره که میخواد از مبانی گادامر استفاده کنه، یعنی هرمنوتیک نسبیگرا، که البته گفتیم پوپر و گادامر خودشون به شدت با همدیگه اختلاف دارن و همدیگه رو نفی میکنن. توی این نظریه بعضی جاها یه تلفیق‌های مندرآوردی شده. مثلا ببینید، پوپر معتقد به جریان تکاملی داده ها. مثلا این حرف جریان تکاملی داده ها مال پوپره. این حرفای پوپره. گادامر معتقد به جریان تکاملی داده ها نیست. میگه اینطوری نیست که هر چی که بعدن میاد بهتر از اونی باشه که قبلنه. نه، میگه بشر توی معارفش در طول تاریخ نگاه کنی رفت و برگشت داشته. یعنی یه جاهایی رفته جلو بعد دیده اشتباس برگشته عقب. اینجوری نبوده که همیشه هی به یه سمت حرکت کنه. یه چیزی رو فکر میکرده درسته، بعد از یه مدتی فکر کرده باطله، گذاشته کنار، بعد از این مدت متوجه نخه بابا اون درست بود، برگشته دوباره به همون. مثلا الان داستان پزشکی که عرض کردم، داستان‌های مختلف داریم. گادامر به این معتقده. بعد توی نظریه قبض و بسط آمده یه تلاشی شده که بین مفهوم سنت گادامری که قبلا توضیح دادیم تو بحث هرمنوتیک، که گادامر معتقده هر آدمی یه سنتی داره، از یه نقطه‌ای به عالم نگاه میکنه و معرفتش از اون نقطه شکل میگیره، بین سنت گادامری و مفهوم تکامل پوپری جمع کرده تو نظریه قبض و بسط. آمده گفته که هر انسانی یه سنتی داره و سنت انسان امروزی کاملتر است از سنت انسان دیروزی. اون اولی سنت مال گادامره، او معتقد به تکامل نیست. دومی تکامل مال پوپره، این معتقد به سنت نیست به اون معنای گادامریش. مثلا این دوتا عرض کردم قبلا، همدیگر تخته میکنن، یکی به اون میگه دیوانه، اون به اون میگه هرزگو، به هم فحش میدن، همدیگر قبول ندارن. نظریه قبض و بسط آمده آشتی کنون را انداخته بین پوپر و گادامر، گفته آقا ما سنت از گادامر میگیریم، تکامل از پوپر میگیریم. هر انسانی یه سنتی داره، جریان معرفت هم تکاملیه، پس سنت امروزی نسبت به سنت دیروزی کامل تره. خب ما اینو بحث رو توضیح دادیم که ما هم هرمنوتیک نسبیگرای گادامر رو نقد کردیم، هم مباحث پوپری رو تو این بحثامون نقد کردیم. گفتیم اونجوری که گادامر ادعا میکنه که لفظ فاقد معناست، هر معنایی که در واقع سنت من اقتضا میکنه به لفظ داده میشه، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. همون اشکالات اینجا وارد میشه. من دیگه تکرار نمیکنم، البته تو جزوه تکرار شده، من دیگه تکرار نمیکنم. همین مطالب اینجا دوباره وجود داره. یه اصطلاح سازی هایی تو نظریه قبض و بسط شده که فقط تلاش برای فراره. مثلا گفتن ما یه معنا داریم، یه مراد داریم. گفتن معنای عبارت یه چیزه، مراد عبارت یه چیزی. در حالی که شما وقتی برید مباحث هرمنوتیکی که مباحث تفسیر متن ببینید، می‌بینید اصلا معنا و مراد اونها یه چیز میدونن، اونایی که قائلن به چنین چیزی مثل هرمنوتیکای کلاسیک. اونایی هم که دوتا میدونن یا اصلا قائل نیستن، اونها هرمنوتیکای نسبی‌گرا یا پست کلاسیک‌ها به اصطلاح نو کلاسیک‌ها هستن که اونها مباحثشون رو ما تو بحث‌های گذشته نقد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که معنای عبارت همون چیزیست که مراد متکلمه. ما اینو قبلا توضیح دادیم، مراد متکلم معنای عبارته و توضیح دادیم که این معنای واحده در مبنای اول و تلاش ما اینه که اون معنای واحد رو به دست بیاریم. و همونطوری که گفتیم شارعی که اون عبارات رو گفته در قرآن یا در روایات معنای رو اراده کرده و قطعا اون معنا رو به زبانی گفته طبق مبنای دوم که زبان متعارف مردم زمان خودش بوده و اون ظهوری که مردم اون زمان میتونستن از این معنا، از این عبارت استفاده کنن، اون فهمی که اونا میتونستن ولو پیدا نکردن به دلیل غفلت، اون فهم معیار معنای مورد نظر شارعه. یه عبارتی که در قرآن وارد شده، این عبارت رو باید ما ببینیم تو ساخت بیان عرفی چه ظهوری در زمان صدورش داشته، همون ظهور ظهوریست که امروز برای ما حجته و این همون روشیست که فقهای ما، اصولی های ما در طول تاریخ و همین روش کتاب و سنت رو تفسیر کردن و به همین روش در واقع مباحث فقهی ما، مباحث اصولی ما شکل گرفته. بعد از این بحث که دیگه حالا تمام شد، مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت، ما به بحث مبادی دلالی مختص به سنت خواهیم پرداخت. یه سری بحث‌های ما داریم که اینا رو در حوزه سنت ما بیشتر بهشون می‌پردازیم. این بحث‌ها در زمینه قرآن مطرح نیست. از جمله اینکه سنت مقید قرآن میتونه باشه، از جمله اینکه موقعیت تأثیرش در سنت بیشتر از قرآن میتونه باشه، از جمله اینکه در سنت نقل به معنا ممکنه اتفاق بیفته، از جمله اینکه در سنت تقیه امکان داره، که اینا بحث هایی است که انشاءالله در طی جلسات آینده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.